مردم مظلوم بمونن و ظالم به قولی که از دوستانمون که سرش به سنگ بخوره، از کرده‌هاش پشیمون بشه، توبه کار بشه و تصمیم بگیره که به جای ظلم محبت بکنه، بذر محبت رو بکارد در زمین جهان تا عشق و نودوستی حاکم بشود و همه از یک زندگی سالم و پر از لبخند بهره ها ببرند. همدلی و همبستگی رمز آرامش در زندگی همه ماست. امیدوارم که بتونیم هممون از این گوهر گرانبها و ناب بهره ببریم. شب بخیر.
صدایت شادی نایاب است. رادیو سلامت.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که ردپای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر افشین استوار، متولد 1351 در شهر کازرون، استاد همگیرشناسی و رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهرستان کازرون به اتمام رساند. در سال 1370 وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد و به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت. پس از اتمام دوره پزشکی عمومی، برای گذراندن خدمت سربازی و طرح نیروی انسانی به استان بوشهر رفت. سپس در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت عمومی و دکترای تخصصی همگیرشناسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به تحصیل پرداخت و مجدداً پس از فراغت از تحصیل به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مراجعت کرد. ایشان در سال 1396 به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد و به عنوان رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان پژوهشگاه علوم غدد مشغول به کار گردید و در همان سال به عنوان مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت منصوب شد. از مهمترین سوابق اجرایی ایشان میتوان به مواردی چون ریاست مرکز بهداشت بوشهر و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اشاره کرد. وی انتشار بیش از 220 مقاله پژوهشی فارسی و انگلیسی و مشارکت در تألیف چندین کتاب در حوزه‌های همه‌گیرشناسی بیماری‌های غیرواگیر و بیماری‌های عضلانی اسکلتی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. دکتر افشین استوار در سال 2022 میلادی از سوی دفتر سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی و شمال آفریقا به عنوان محقق برجسته در زمینه پیشگیری و کنترل دیابت برگزیده شد و جایزه معتبر بنیاد کویت برای تقدیر از این خدمات به ایشان اهدا شد.
آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی ممنون از دعوتتون، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم که تشریف آوردین. بذارین از جایزتون شروع بکنیم که خودتون هم نتونستید بگیرین، درسته؟ نماینده شما دریافت کردن جایزه بنیاد کویت در سال 2022 به عنوان پژوهشگر برتر.
بله.
خب خواهش کنم که کمی راجع به همین در واقع جایزه برامون توضیح بدین، به چه دلیل این جایزه رو دریافت کردین و بعد انشالله در خدمتتون خواهم بود.
خب راستش این یکی از جوایز معتبر منطقه مدیترانه شرقی و شمال آفریقا است که بله. دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت که در قاهره واقع هست این رو هر سال به نیابت از دولت کویت اهدا میکنه. در واقع کار انتخاب و اهدا رو دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت انجام میشه، ولی منابع رو دولت کویت فراهم میکنه. در واقع یک بنیادی هست، بنیاد کویت، که سه جایزه هر سال به پژوهشگران و فعالان برتر در منطقه اهدا میکنه که در زمینه بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان و دیابت فعالیت برجسته‌ای انجام دادن. در سال 2022 این جایزه به بنده اهدا شد و همونطور که شما گفتید به دلایل اینکه دولت مصر به موقع ویزا رو بر من صادر نکرد، من شخصا نتونستم در مقر سازمان جهانی بهداشت دفتر منطقه‌ایش در قاهره حاضر بشم و همکاران از طرف وزارت بهداشت این جایزه رو دریافت کردن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. معمولا هم آدم وقتی خودش حالا یه جایزه رو نگیره باورپذیرش یکم سخت هست. خیلی حیفه که اون در واقع زمان رو از دست دادید، حیف شد واقعا، اما به هر حال این جایزه به نام جناب عالی ثبت شده. من عددش رو میدم حدود 5000 دلار، درسته؟ و یک مدال.
بله، یه مدال، یه مقداری حالا به قول معروف جوایز دیگری که از طرف دولت کویت اهدا شد و 5000 دلار وجه نقد که حالا به دلایل مشکلات انتقال پول اونا هم به شکل وجه نقد با واسطه هایی باز دفتر در واقع کشوری سازمان جهانی بهداشت اینجا ببنده رسوندن.
انشالله که به سلامتی های دکتر. فیلم کنم دیگه تاله استفاده کردین، تمام هم شده؟
نه، اتفاقا همین هفته گذشته دست من رسیده اصلا.
عجب. پس یه زمان قابل توجهی طول کشیده که دست شما رسیده. حالا به هر حال انشالله آقای دکتر ما ایرانی ها میگیم به شادی استفاده کنیم.
متشکرم. واقعش اینه که این جایزه مال من نیست، این جایزه در واقع در وهله اول مال کشوره.
بله.
و خب من افتخار میکنم. بله، افتخار میکنم که از طرف کشور برم تونستم این جایزه رو بگیرم و حاصل زحماتی است که همه دست‌اندرکاران حوزه سلامت توی کشور میکشند. واقعش بخشش هم مخفوله، یعنی بخش قابل توجهی از آدمایی که کار اصلی رو انجام میدن هرگز دیده نمیشند. خب شما میدونید که نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی در کشورمون یکی از در واقع مدل‌هاست در سراسر دنیا، واقعاً معروفه در همه جای دنیا. همه کسایی که تو حوزه سلامت کار می‌کنن و نظام‌های سلامت رو می‌شناسن این نظام مراقبت به عنوان یک مدل می‌شناسن. بار اصلی این نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی به دوش بهورزان و مراقبین سلامت. بهورزان در روستاها کار می‌کنن و مراقبین سلامت در مرکز بهداشتی درمانی شهری. واقعیتش رو اگه بخوام بگم این جایزه متعلق به اونهاست، متعلق به بهورزانه که اساساً واقعا دیده هم نمیشن و سخت‌ترین کارها رو و در دور افتاده ترین مناطق کشور دارن انجام میدن. من خیلی خوشحالم که از طرف اونها این جایزه رو دریافت میکنم. از طرفی هم دلخورم برای اینکه دلم میخواست اونجا بودم و اونجا اعلام میکردم که این جایزه مال بهورزانه. حالا یه دلیل خصوصی هم داره، شخصی هم داره که بعداً عرض می‌کنم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. به آقای دکتر این فرصتی هست و این تریبون که شما این موضوع رو اعلام کنید که حتما همکاران شما خواهند شنید، در اونهایی که در نظام مراقبت‌های بهداشتی الان فعالیت می‌کنن و یک افتخار ملی است. ما هم افتخار می‌کنیم به وجود شما و همکارانتون. آقای دکتر اسوار، ما به هر حال پژوهشگران برتری داریم در کشورمون که در دنیا مطرح شدن و نمونه‌اش هم همین
جوایزی که داره در واقع اعطا میشه به اونها، به شما خودتون جز این افراد هستین. اما به نظرم میرسه که ما یک حلقه مفقوده داریم، یعنی که باید بتونیم از این پژوهش‌ها به درستی استفاده کنیم، اونها رو به مرحله عمل برسونیم یا عملیاتیش کنیم، اینطوری بگم شاید بهتر باشه. ما چه مشکلی تو این حوزه داریم؟ البته دلم میخواد که اینجا راجع به غربالگری دیابت و فشار خون هم صحبت کنیم که اون هم یک اقدام پیشگیرانه است، حالا پیشگیری در سطوح مختلف داره انجام میشه. این هم یک طرح ملی است، چون شما اشاره کردید که ما در حوزه در واقع مراقبت‌های بهداشتی اولی واقعا یک مدل هستیم، یک الگو هستیم. من به نظرم میرسه که ما یک حلقه مفقوده اینجا داریم، یعنی علارغم این که واقعا پژوهشگر برتر داریم، شاید توزیع در واقع بودجه پژوهش هنوز هم خیلی باید بهش توجه بشه و هنوز اونقدر که باید بودجه تخصیص داده نشده، اما در مرحله عملیاتی کردن ما با مشکلاتی مواجه هستیم و شاید اون مدینه فاضله اون زمان اتفاق بیفته. اجازه بدید دیدگاه شما رو همین لحظه بدونیم.
بله، واقعش اینه که این زنجیری که شما فرمودید سه تا حلقه خیلی مهم داره. یه حلقه پژوهشگران هستن که شواهد علمی رو تولید میکنن. شواهد علمی کاربردهای مختلفی داره، میتونه وارد چرخه سیاست گذاری و تصمیم گیری بشه.
بله،
به عنوان نمونه وقتی که مثلا در کشور یه پژوهشی انجام میشه و میگه که به فرض شیوع دیابت مثلا در کشور 18% هست و مراقبت دیابت به فرض کیفیت لازم رو نداره، این میتونه تبدیل بشه به یه تصمیم سیاست گذاری در سطح وزارت بهداشت که مداخله بکنه برای اینکه این در واقع موزل رو پوشش بده. بنابراین یا اینکه میره سراغ استفاده کننده های اصلی که یکشون سیاست گذاران هستن، عده پزشکان هستن، پزشکان از نتایج تحقیقات استفاده میکنن که مراقبت هاشون رو اصلاح کنن، بروز کنن، مراقبتشون رو موثرتر بکنن و درمان بهتری رو ارائه بدن. یه گروه دیگه از استفاده کنندگان هم صنعت هست. بخشی از این شواهدی که تولید میشه نهایتاً برای خلق ثروت استفاده میشه، برای تولید فناوری‌های مرتبط با سلامت مردم، به خصوص حالا من در حوزه تحقیقات سلامت عرض میکنم.
بله.
و بنابراین بخشش هم صنعته. اینا استفاده کنندگان هستن. بنابراین یه حلقه پژوهشگرانند، یه حلقه استفاده کنندگان که شامل سیاستگزاران، پزشکان و ارائه دهندگان خدمت و صنعت هست. برخی از پژوهش‌ها با هدف فناوری انجام میشه. این دوتا حلقه بایستی با همدیگه ارتباط برقرار بکنن. یه حلقه دیگری وجود داره که گاهی واسطه این ارتباط میشه. اونا رو اصطلاحاً بهشون میگن بروکر، یعنی کسایی که بین پژوهشگران و استفاده کنندگان از نتایج پژوهش ارتباط برقرار میکنن. گاهی وقتا این ارتباط در واقع مستقیم تره، فاصلش کمتره. مثلا فرض کنید که پژوهشگر خودش دسترسی به سیاستگزار داره، مستقیم براش نتیجه پژوهش رو ارائه میکنه. گاهی وقتا نه، مثلا در ارتباط با صنعت، برای اینکه حاصل پژوهش به صنعت برسه یه عده واقعا این وسط کار این تبادل و برقراری ارتباط رو به عهده میگیرن. هر کدوم از اینها باید وظیفه خودش رو انجام بده. پژوهشگر بایستی حاصل پژوهشش رو پوش کنه، یعنی هل بده به سمت استفاده کننده. سیاستگزار باید حاصل پژوهشش رو پول کنه، یعنی بکشه سمت خودش. پوش انگلیسی یعنی هل دادن، پول انگلیسی یعنی کشیدن. و اون وسط، اون حلقه وسط هم بایستی اکسچنج یا تبادل صورت بگیره اصطلاحاً، که یه عده باید این کار رو انجام بدن. در همه جای دنیا یه عده به شکل حرفه‌ای این کار رو انجام میدن، که این خیلی نزدیک با اون چیزی که ما تحت عنوان کارآفرینی میشناسیم، انترپرنورشیپ، که اینها بعضی از این آدما واقعاً تو این موقعیت قرار میگیرن. هر کدوم از این حلقه ها کارشون رو درست انجام ندن، اون نتیجه‌ای که شما مطلوبتون هست که فرمودید حاصل نمیشه. حالا در کشور ما چه اتفاقی میفته؟ در کشور ما پژوهشگران پژوهش های خوبی میکنن که اینها تبدیل میشه به گزارش پژوهش، پایان نامه و مقاله پژوهشی و میره یه جایی یا آرشیو میشه یا توی مجله چاپ میشه و خب اونا فکر میکنن کارشون انجام شده، دیگه مسئولیتی در قبال رسوندنش به استفاده کننده ها ندارن. بنابراین پوش و پول خوب کار نمیکنه. و اون حلقه میانی در واقع که این تبادلم انجام میده به شکل حرفه‌ای تو کشورمون شکل نگرفته. اینکه چرا اتفاق میفته از نظر فنی این نیست که من خدمت شما عرض کردم، ولی واقعش اینه که خودمونیش اینه. پژوهشگران ارزشیابیشون با تعداد مقالاتی است که چاپ میکنن و نه تعداد مسئله‌ای که حل میکنن. سیاستگزاران اصلا در واقع مورد سوال و قرار نمیگیرن که شما چرا از شواهد برای تصمیم گیریتون استفاده نمیکنید. در نتیجه کسی هم اصلا دیگه خیلی این دغدغه رو نداره که بین اینا ارتباط برقرار کنه. عذرخواهی میکنم که خود فنی مفصل شد.
بله نه خواهش میکنم دکتر، اتفاقا خیلی دوست داشتم واقعا دیدگاه یکی از مهمانان برنامه با نخبگان رو راجع به این موضوع بدونم و قسمت شد که در خدمت شما باشیم، چون من در اکثر برنامه‌ها در خدمت نخبگان و اساتید و در پیشکسوتانی هستم که حالا شاید یک جایزه بین المللی هم نگرفته باشن، اما واقعا پژوهش دغدغه‌شون هست و حرف دارن برای پژوهش و خودشون واقعا توزیع پژوهش در واقع افراد بنامی هستن. وقتی که من احساس میکنم در یک جای این ارتباط قطع میشه و اینکه الان شما به این شکل تشریح کردین واقعیتی هست که آقای دکتر نمیتونیم در واقع اون رو کسمانش بکنیم. امیدوار هستم، حالا همیشه از این لفظ امیدوار بودن استفاده میکنم و سعی میکنم که قلبا هم امیدوار باشم که یک روز این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما دوستان. شما برنامه با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید. برنامه از گروه سلامت اجتماعی تقدیمتون میشه و امروز در خدمت جناب آقای دکتر افشین استوار هستیم که آقای دکتر استاد دانشگاه هستند، دانشکده پزشکی تهران و اپیدمیولوژیست هستن، پزشک و اپیدمیولوژیست. بریم یه فاصله از دوستانمون بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیماری.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
آقای دکتر ما در خدمتتون هستم. خب برگردیم یکم عقب‌تر، از جایزه شروع کردیم چون من در واقع ماجرای این جایزه رو کاملا میدونستم که بها شما موفق نشدین اونجا حضور پیدا بکنه و این موضوع میدونم که خیلی ناراحتتون که و خیلی در واقع واقعا هم آزار دهنده است. به بهانه همین موضوع هم یک جستجوی کردم، دیدم اگر اشتباه نکنم حدود 1500 تا جایزه بین المللی وجود داره برای طرحهای تحقیقاتی، حالا تو حوزه‌های مختلف و اخیراً هم کشورهای عربی تو این حوزه پیشگام شدن. به هر حال از شما تشکر میکنم برای همین افتخاری که برای کشورمون و برای مردم عزیزمون به دست آوردین. یکم برگردیم عقب‌تر به زمانی که دانشگاه رو شروع کردین. یک روایتی از ورودتون به دانشگاه برای ما بفرمایید. به ویژه که پزشکی رو خوندیم بعد در ادامه شاخه‌های مختلف رو بهش در واقع علاقه من بودین و تو همون مسیرم هم حرکت کردین.
خب راستش من سال 1370 وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شدم برای گذراندن دوره پزشکی عمومی. من خودم اهل استان فارسم، از کازرون، و بنابراین دانشگاه شیراز اولویت اولم بود برای اینکه درس بخونم. به همین خاطر بر من بهترین فرصت بود که وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز بشم. دانشگاه علوم پزشکی شیرازم خب همطوری که همه میدونن یکی از دانشگاه‌های برتر کشور.
بله.
هست، یکی از دانشگاه‌های مادره. بنابراین من تلاش کردم که توی اون دانشگاه نهایت تلاشمو کردم که بتونم از محضر اساتیدم استفاده کنم. 1370 من وارد دانشگاه شدم و 1377 فارغ التحصیل شدم از دوره پزشکی عمومی. حالا اگر فرصتی باشه من در مورد این دوره هم صحبت میکنم. دوره پزشکی یه دوره نسبتاً طولانی است، 7 ساله است و خب من الان فرزندم دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانه. با یه فاصله 30 ساله اونم سال 1400 وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و الان سال سومه. به همین دلیل من اون دوره برام مرور میشه.
دختر یا پسر؟
پسر. به همین خاطر اون دوره الان برام مرور میشه. دوره بسیار سختی است. من با دوستانم که در رشته‌های دیگه درس می‌خوندن همیشه در ارتباط بودم. از نظر حجم درس خوندن واقعا قابل مقایسه با هیچ رشته‌ای دیگه‌ای، با اطمینان میگم هیچ رشته‌ای دیگه‌ای نیست. بچه‌های دانشجوی پزشکی باید واقعا سخت و همیشه درس بخونن. در طول دوره تحصیل دو تا امتحان سخت دارن که امتحان جامع هست. یکی بعد از دوره علوم پایه، یعنی بعد از تقریبا 5 ترم بایستی همه اون چه که تو اون 5 ترم خوندن رو یه دور مرور کنن و امتحان بدن که اون امتحان رو پاس کنن. بنابراین علاوه بر درسایی که هر ترم پاس میکنن، یه دور در سال سوم بعد از 5 ترم اون امتحانا رو میدن. بعد دوباره قبل از ورود به دوره انترنی، یعنی در سال پنجم، اواسط سال پنجم، 18 ماه قبل از پایان تحصیل، دوباره یه امتحان اصطلاحاً پرانترنی، امتحان جامع میدن که بایستی درسایی که تو این فاصله خوندن رو دوباره امتحان بدن. بنابراین واقعا دوره سختیه، نیاز به تلاش داره، در همه دوره ها نیاز به تلاش داره و حجم درس خیلی زیاده. اگه کسی تعلل کنه قطعا نمیتونه این دوره رو بگذرونه. و خب بعد یه دوره نسبتاً دشوار حضور در بیمارستان و شیفتای فشرده و همزمان باز درس خوندن داره، یعنی هم تئوری و عملی، که خب اونم نسبتاً دوره سختی است. در دانشگاه شیراز قبلا یه متد خاصی از آموزش طی می‌شد که الانم کم و بیش ادامه داره و ما تقریبا 3 سال در بالین در بیمارستان بودیم. یک دوره اصطلاحاً می‌گفتن استودنتی، یک دوره اکسترنی و یک دوره اینترنی، هر کدوم 1 سال طول میکشید و خب این دوره عملا تعطیلی نداشت، تابستون نداشت، عید نوروز نداشت و دوره نسبتا سختی است. به هر حال به لطف خدا اون دوره که تمام شد، من سال 1377 برای گذراندن دوره سربازی در دوره پیام‌آوری ثبت نام کردم. پزشکان بعد از فارغ‌التحصیلی میتونن سربازیشون رو تحت عنوان پیام‌آور بهداشت بگذرونن. بنابراین من در اون دوره ثبت نام کردم.
طول اون دوره چقدره؟ فرق نمیکنه مثل حالا؟
مثل دوره سربازی است. بله، 21 ماه اون زمان که من سربازی بودم 21 ماه بود. و خب بعد از دوره آموزشی کوتاهی که در کرمانشاه گذروندیم، من اعزام شدم به بوشهر و این در واقع شروع یه دوره تقریبا 19 ساله بود که من متصل بودم با استان بوشهر. من به محض اینکه آموزشم تموم شد رفتم بوشهر و منو فرستادن یکی از روستاهای در جنوب استان بوشهر که واقعا علیرغم اینکه مردم بسیار خوب و خونگرم و دوست داشتنی داشت، ولی از مناطق نسبتاً محروم و کمتر برخورداره کشور بود، به اسم بردخون. این اسمو از این جهت تاکید میکنم برای اینکه یه خورده معروفم است. اگه سریال دلیران تنگستان و شما و شنوندگان عزیز یادشون باشه، رئیس علی تنگستانی یه یار خیلی نزدیک داشت، یه همراه خیلی نزدیک داشت به اسم خالو حسین. خالو حسین اهل بردخون بود و پسر خالو حسین و نوه‌هاش در بردخون بزرگ اون منطقه هستند و بودند. و زمانی که من رفتم، پسر خالو حسین کارمند بازنشسته بهداری بود، یعنی اونجا همکار ما بود که تازه مثلا 1-2 سال بود بازنشسته شده بود و من باشون معاشرت داشتم و همیشه از راهنماییشون هم استفاده می‌کردم. اون مرکز رو من شروع به کار کردم و تو فاصله تقریبا 1 سال بعد از شروع به کار اونجا ازدواجم کردم، یعنی همسرم هم اومد در همون روستا پیش من. همسر من معلم بود ولی حالا بعدم به دلایلی ادامه نداد. تو همون دبیرستان روستا شروع به تدریس کرد و ما برای یه مدتی اونجا زندگیمونو ما اونجا شروع کردیم. 1 سال تقریبا من در اونجا به عنوان رئیس من مرکز بهداشت درمانی کار کردم. و خب حالا شما به جایزه هم اشاره کردید، من اونجا مرتب تشویق می شدم از طرف مرکز بهداشت شهرستان به عنوان پزشک نمونه، به عنوان کسی که تو کارهای بهداشتی خیلی مشارکت داره و من خیلی واقعا علاقمند بودم به کارهایی که تو حوزه مراقبت های اولیه بهداشتی انجام میشه. به همین خاطر مرکز بهداشت شهرستان مرتب منو تشویق میکرد تا اینکه یک روز به هر دلیلی از یک کارشناس شهرستان، بردخون جزء توابع شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر بود،
از طرف مرکز بهداشت. آقای دکتر،
بله، من 19 سال اونجا بودم.
مثل کف دست میگن.
بله.
شما الان که صحبت میکنید به نظر نمیاد که مثلا اهل استان فارس باشید، یعنی من احساس میکنم نه، شما بوشهر رو خیلی خوب بهتر از استان فارس میشناسید.
نه، حالا واقعش اینه که 2 دلیل داره که اینطوره، دقیقاً اینطوره. یکی از دلایلش اینه که من اهل جنوب استان فارسم و جنوب استان فارس از نظر تقسیمات سیاسی جزء استان فارسه، ولی از نظر فرهنگی بیشتر به استان بوشهر نزدیک. حتی از نظر اون منطقه‌ای که من زندگی می‌کردم، از نظر زبانی هم خیلی شبیه به زبان از لهجه به لهجه مردم بوشهر نزدیکه. علی ای حال من یه روز از طرف مرکز بهداشت شهرستان رفتم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، یه جلسه با رئیس دانشگاه بود و در همون جلسه رئیس دانشگاه تصمیم گرفت که منو منصوب کنه به عنوان رئیس مرکز بهداشت دایر، مرکز بهداشت دایر. و خب در فاصله کوتاهی بعد از اون من به عنوان رئیس مرکز بهداشت شهر